گزارشگرایی که اعزام می‌شدن چون اون سال ارتباطی مثل امروز نبود، بچه‌ها بله. حتی به تلفن ثابت هم دستی نداشتن.
بله.
توی خط بودن و تنها وسیله ارتباطی بی سیمی بود که دست افراد خاصی، فرماندهان و افراد خط شکن وجود داشت و کسی با خانواده‌اش در ارتباط نبود. یکی از وظایف بچه‌های رادیو این بود که وقتی به جبهه اعزام میشن در کنار گزارش‌های توصیفی، گفتگوهایی که انجام میدن با فرماندهان، با رزمنده‌ها، در ارتباط با عملیات منطقه، گزارش‌های انگیزشی انجام میدن، یکی از کارها هم این بود که رزمنده‌ها رو باهاشون بدون اینکه گفتگو بکنن صداشون رو ضبط می‌کردن.
پیام سلامتی می‌دن.
پیام سلامتی اعلام می‌شد.
بله.
یعنی مثلا می‌گفتش که من سرباز وظیفه مهدی فؤادیان اعزامی از سراب،
بله،
سلامتی خودم رو به خانواده‌ام اعلام می‌کنم. بله. همین. این می‌شد سهم اون رزمنده توی این برنامه‌ای که هر روز پخش می‌شد. 10 دقیقه رو این برنامه به این اختصاص
داشت. خانواده‌ها منتظر بودن که صدای فرزندانشون رو بشنوند.
این برنامه فوق‌العاده پرمخاطب بود. هر کسی عزیزی در جبهه داشت توی این ساعت این برنامه رو گوش می‌کرد که ببینه عزیزش صداش پخش میشه یا نه. یا مثلا می‌گفت من فریبرز گلبن،
بله،
بسیجی اعزامی از فلان منطقه در فلان جبهه های غرب هستم و سلامتی خودم رو اعلام میکنم. ما که به غرب اعزام شدیم که من باید یاد بکنم از آقای عسگری که از همکاران ترابری ما بودن و هنوز هم هستن، فضل الله عسگری، که من بیشتر ماموریت های جبهه خودم رو با ایشون و مرحوم اکبر شورسان رفتم. توی اون سفر فکر میکنم آقای عسگری همراه ما بود. ما به پادگان ابوذر رفتیم. ابتدا پادگان ابوذر نزدیکی‌های قصر شیرین، اونجا مستر بودیم به عنوان پایگاه، که یک پادگان عظیمی بود که دور تا دورش کوه و کاملا امن، یعنی جوری اون پادگان طراحی شده بود و از قبل هم وجود داشت که بمباران اونجا کار صعبی بود و بسیار دشوار، که از درست وسط این دایره کوههایی که اونجا رو فرا گرفته بشه اونجا بمباران بشه. ما اونجا مستقر بودیم، یعنی غروب تاریک که میشد هوا برمیگشتیم، شب میرسیدیم پادگان ابوذر، استراحت میکردیم، فردا صبح دوباره بعد از نماز به خط اعزام میشدیم و میرفتیم این کار رو انجام میدادیم. منم سعی میکردم نوارهایی که همراه دارم و هزینه‌ای که شده برای این سفر و ضبط این دلاوری‌ها، این رو بیشتر توی خط مصرف بکنم، یعنی خط مقدم اولویت داشت که بچه‌هایی که اونجا حضور دارن،
بچه‌هایی که در پادگان،
بچه‌هایی که توی پادگان مستقر بودند، کما اینکه اینا هم آماده باش بودن، یعنی اعزام می‌شدن، برمیگشتن، استراحت می‌کردن، گروه دیگه اعزام می‌شد. برگشتم به پادگان، خیلی این بچه‌ها دور منو می‌گرفتن که آقا پیام سلامتی ما رو هم ضبط کن. منم بهشون می‌گفتم که پیام سلامتی توی خط مقدم. نوارای من باید اونجا مصرف بشه، پر بشه. تا این مدت ماموریت من تمام شده بود و قرار بود که دیگه برگردیم بیایم تهران، یه 7-8 تا نوار یروبه من باقی مونده بود که اینا هنوز ضبط نشده بود. بله. گفتم خب این که حیفه که خالی برگرده.
بله.
باید اینا رو من پرش کنم. بچه‌های پادگان ابوذر تا مقداری که در دسترس بودند و حضور داشتن، گفتم بچه‌ها حالا که می‌خوام برم نوار دارم، بیایید که پیام سلامتیتون رو ضبط بکنم. بچه‌ها به صف شدن. گفتم خواهش میکنم صف بکشید که من روشن میکنم، دیگه خاموش نکنم، از اول صف تا آخر ضبط بکنم. و همین کارو کردم، یعنی تا آخرین دقیقه نوارهای خالی خودم رو با پیام سلامتی پر کردم. و با آقای عسگری آمدیم تهران. و بلا فاصله پیام سلامتی هم باید زود پخش میشد.
بله.
که تازه باشه. آمدم میدان ارک، شروع کردم به ادیت کردن این نوارها که اولم همینا رو ادیت کنم که بفرستم که برنامه خالی نمونه. و تلفن گروه گزارش زنگ خورد و من گوشی رو برداشتم و یکی از فرمانده های همون پادگان ابوذر بود و گفتش که فلانی شما خودتی؟ گفتم آره. بعد گفتش که لطف کن اون پیام سلامتی هایی که ضبط کردی هیچ کدومشون رو پخش نکن. گفتم چی شده؟ گفت شما که رفتید اینجا رو بمباران کردن، بچه ها همه شهید شدن. واقعا این تلخترین خاطره ای من از دوران جنگ بود که با اون شور و شعف و روحیه‌ای که بچه‌ها داشتن این اتفاق افتاد و طبیعتا من همین نوارها رو دیگه برای پخش نفرستادم.
محمد جان عیزی بدی یه تیک از این برنامه رو بشنویم، برگردیم ادامه صحبت رو.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بدرالله رضایی اعزامی از سپاه پاسداران شهرضا به پدر و مادرم و رهبر کبیر انقلاب سلام عرض میکنم. ما در جبهه دارخوین هستیم و صحیح و سالم هستیم، نگران ما نباش. و سلام. من سید جمال طباطبایی اعزامی از شهرستان شهرضا به پدر و مادر و رهبر کبیر انقلاب سلام میرسانم و صحیح و سالم هستم.
برادران عزیز بدیع الله رضایی و سید جمال طباطبایی اهل شهرضا در جبهه دارخون، لحن شما مبارزان و آرامش گفتار شما به انسان می‌فهماند که چه روحیه‌های قوی و چه آمادگی دارید. با امید آن که روحیه شما همواره خوب بماند و پیروز و سلامت باشید، آرزو می‌کنیم پیام‌هایتان به اطلاع خانواده‌هایتان نیز رسیده باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قربان یکم فتح‌الله معروفی اعزامی از هنگ ژاندارمری اصفهان. ما الان 56 روزه که در این جبهه سوسنگت مشغول مبارزه با بسیون عراق هستیم و اونها رویه ندارن که آنچنان که میخوان با ما بجنگن و من از ملت تقاضا دارم که وحدت کلمه خود را حفظ کنند و در صفهای مصنوعی که به وجود میارن نایستند و پشتیبان ما باشند. و سلام.
برادر مبارز گروهبان یکم فتح الله معروفی اعزامی از اصفهان در جبهه سوسنگرد، مطمئن باشید که ملت همواره پشتیبان شما دلاوران خواهد بود. با آرزوی سلامت برای همه شما رزمندگان، آرزو می‌کنیم پیام شما هم به گوش خانواده‌تان رسیده باشد.
یادنامه رادیو www.radionamagesh.ir.
به یک نکته آقای جهانی اشاره کردن که خیلی جالب بود. ما هر سفری که می رفتیم یا هر مأموریتی که انجام می دادیم به جبهه، یار کناری ما
بله
از بچه های حمل و نقل بودند که لازمه یادی بکنیم ازشون. از آقای فضل الله عسکری که ایشون هم همیشه طالب و علاقمند بودن برای رفتن به جبهه. آقای اکبر شورسان خدا رحمتشون بکنه فوت کردن. آقای نادری بودن، آقای جعفر امینی بودند که اتفاقا من و جعفر با هم رفتیم محمد جان حلبچه، تو منطقه گم شدیم. من همیشه میگفتم که جعفر گاز بده بریم جلو یه مقداری که خیلی بودود فکر کنم مثلا 40 دقیقه رفتیم، همین گفت که میتی چیکار بکنم، گفتم تو برو جلو کاری نباشه. اتفاقا دو تا از برادران کرد رو در مسیر دیدیم که گفتیم ما داریم میریم، یه مقری بود اسمش یادم رفته، بعد اونا گفتن اگه 7-8 دقیقه دیگه بری جلو دقیقا تو دل عراقی هستی، دور بزنید برگرد. جعفر هم موقع منو میبینه میگه تو نزدیک بود اونجا منو بکشتن بدیم. جعفر امینی بود خدمتون، محمود شاهروخی. اگه بچه های دیگه از حمل و نقل تو ذهن شما هستن ماما جان که حالا من اشاره نکردم،
چرا همین آقای که... فیضی بود اون موقع،
آقای عزیز بله. فیضی،
آقای عرض کنم که
تعداد... علی سوهانی،
سوهانی بود که
حاج گرگان هم که دیگه توی حمل و نقل بود و زحمت،
مرحوم امامی بود
بله
که بله.
اینا پا به پای گزارشگرا میومدن،
آقای برهانی بودن بله.
ماشینشون دچار حادثه شده
بله. اینجا لازمه که از آقای حسین حرمی مدیر گروه جنگ و بعد مدیر گروه دفاع مقدس یاد بکنید. خب اگر موافق باشید آیا بحث جبهه و جنگ رو هم ببندیم بریم وارد گود مدیریتی بشیم، ببینیم که چطور آقای جهانی البته در برنامه گذشته اشاره کردن که گروه تفریحات و ورزش جدا شدند و ایشون به عنوان اولین مدیر گروه ورزش انتخاب شدند. خب پذیرفتن مسئولیت در رادیو بسیار کار مشکلی هست آقای گلبن، و اتفاقا چقدر خوبه کسانی که رادیو رو یاد گرفتند و قابلیت مدیریت دارند بیان و مدیر بشن و بتونن هدایت بکنن گروه های مختلف رو. این خیلی خوبه تا به اینکه یک نفر از بیرون بخواد وارد رسانه بشه و این تشکیلات رو
بدون شناخت خصوصا
در گروه های برنامه سازی مدیریت بکنه، که کار بسیار بسیار مشکلی هست. تا قرار بشه که ایشون کار رو یاد بگیره ممکن چند سال زمان ببره و بعد باید ایشون منتقل بشه بره به جای دیگر. من مثلا خواهش بکنم که در این خصوص آقای جهانی صحبت بکنن، اینکه چطور وارد گود مدیریت شدند و بریم جلو و حالا با ذهنیتی که نسبت به رسانه داشتن و علاقه که داشتن شکل گرفتن شبکه‌های مثل ورزش و رادیو آوا.
خب همونطوری که تو برنامه قبل عرض کردم، بعد از اینکه جنگ تمام شد ما خب با یک پیشنهاد وارد عرصه ورزش شدیم. بعد از مدتی گروه ورزش رادیو ایران به طور مستقل شکل گرفت که من حدود دو سال و نیم مدیر اون گروه بودم، و پس از اون توی اون دو سالی که ما مدیر گروه بودیم همین کار رو ادامه میدادیم. پخش مسابقات ورزشی برای ما اولویت اول بود و برنامه سازی ورزشی، استفاده از کارشناسان ورزشی، در کنارش برنامه های تفریحی هم ناگزیر وجود داشت و کار 100% ورزشیمون رو به خاطر اینکه خود رادیو ایران به عنوان شبکه ملی ظرفیت نداشت منتقل کرده بودیم به کانال دوم که بعداً این کانال شد شبکه رادیو تهران، از اون موج پخش میشد که اونجا پخش میکردیم، که عرض کردم برنامه صدای ورزش موقعی پخش میشد توی اون شبکه دوم که من هنوز مدیر گروه ورزش رادیو ایران بودم. فکر میکنم سال 72 بود که رادیو منتقل شد به جام جم، یعنی از میدان ارک رادیو ایران رو منتقل کردن به ساختمان شیشه‌ای جام جم و همزمان شبکه استان تأسیس شد به مدیریت آقای حسن خجسته، که تا اون زمان آقای خجسته سردبیر برنامه صبح سلام صبح بخیر بودن و یه گروهی درست شده بود، گروه برنامه های استان، یعنی قبل از اینکه شبکه استان تأسیس بشه برنامه های اونجا پخش می شد، که برنامه صبحگاهیشو یادم مرحوم کیان به عهده داشت، خدا رحمتگان بیامرزه همین بچه های رادیو رو. آقای خجسته مدیر گروه بود، در مدیر گروه برنامه های استان بود در رادیو ایران، منم مدیر گروه ورزش بودم در رادیو ایران. آقای مهاجرانی تفکیک کرد، یعنی قرار شد که شبکه استان از رادیو ایران جدا بشه. شبکه استان هم از دو کانال تشکیل می شد، یکی رادیو پیام و رادیو تهران. طبیعتاً بچه های رادیو که منتقل شدن بالا، خب منم دلم می خواست بیام جام جم، آقای مهاجرانی منو صدا زد گفتش که شما باید پایین بمونی و به آقای خجسته کمک بکنی، ایشون مدیر شبکه هستن، دوتا کانال هست، شما بیشتر کارتان توی شبکه استان داره پخش میشه، کارهای ورزشیتون اینجا باشید بهتره. و من برام خیلی سخت بود حقیقتش اولش، جدایی از برنامه عصر جمعه با رادیو و برنامه هایی که باش خیلی مانوس بودم و زحمت کشیده بودم. شاید برای خیلی از مخاطبان این هضم نشه که چطور ممکنه سخت باشه، ولی کسایی که به بچه های رادیو وقتی که با یه برنامه مانوس میشن اون برنامه رو مثل خانوادهشون مثل بچهشون دوست دارن، و ترک کردن اون برنامه و تعطیل شدن اون برنامه لطمه روحی وارد میکنه به سازنده اون کار. من برام خیلی سخت بود و یادمه که استخاره کردم و خوب آمد که بمونم در رادیو تهران و موندم. و آقای خجسته اولین حکمی رو که دادن به عنوان مدیر گروه به بنده و آقای خزایی بود. من شدم مدیر گروه ورزش و تفریحات شبکه استان، آقای خزایی هم مدیر گروه معارف شبکه استان شدن. بعد شبکه استان دیگه وظیفه ما طراحی برنامه‌های جدید، راه اندازی برنامه‌های جدید و پر کردن یک 24 ساعت دیگه در کنار رادیو ایران، ضمن اینکه یک رقابت شدیدی هم بین رادیو تهران و رادیو ایران ایجاد شد، به خاطر اینکه بچه‌هایی که در تهران موندن کسایی بودن که نمیتونستن میدان ارک رو رها بکنند. یعنی قدیمی های رادیو گفتن ما بالا نمیریم، ما میخواییم تو همین میدان ارکی که ازش خاطره داریم بمونیم. لذا حرفه‌ای های رادیو در میدان ارک ماندند و به همین دلیل به سرعت رادیو تهران رقابت خیلی شدیدی رو با رادیو ایران شروع کرد و افزایش مخاطب چشمگیری پیدا کرد. در کنار رادیو تهران ما 7 مدیر گروه بودیم، یعنی رادیو تهران شبکه استان 7 گروه برنامه ساز رو آقای خجسته حکم داده بودن که 7 روز رادیو پیام هر روزش مسئولیتش با یکی از این مدیر گروه ها بود، که 5 شنبه های رادیو پیام هم مسئولیت ادارش با گروه ورزش تفریحات بود که بنده مدیر اون گروه بودم. خب کار ورزش اونجا به سرعت گسترش پیدا کرد. آقای خجستن با روحیه‌ای که داشتند فضا رو باز کردن برای ورزش و بعداً هم خودشون منصفانه اعلام کردن که ما رادیو تهران رو به وسیله ورزش به مردم معرفی کردیم. ما هم دیگه بدون استثنا تمام مسابقات رو پخش می‌کردیم توی رادیو تهران. دیگه محدودیت رادیو ایران رو نداشتیم که جا نبود، کنداکتور اجازه نمیداد. یادم میاد یک خاطره ای دارم که یکی از بازی‌ها رو من یادم رفته بود که کارهای مقدماتیش رو انجام بدم که گزارشگر اعزام بشه. استقلال با جایی بازی داشت که آقای خجستم ظاهرا استقلالی بود، گرایشش به استقلال بیشتر احساس میشد، بیان نمیکرد، ولی به من تلفن، من سوار ماشینم شده بودم که از میدان ارک خارج بشم و شاید 2-3 ساعت مونده بود به شروع اون بازی که من اصلا یادم نبود همچین بازی قرار باشه. خجسته تلفن منو گرفت و من موبایل رو جواب دادم و گفت آقای جانی بازی رو که امروز پخش میکنید؟ گفتم بله بله کاراش شده. بعد گفتش خیلی خوب، خیالم راحت باشه. گفتم خیالتون راحت. موبایل رو خاموش کردم، دند عقب اومدم برگشتم گروه، گفتم بچه کی بازی داره امروز؟ گفتن استقلال بازی داره دیگه با فلان تیم. گفتم آقا سری کاراشو بکنید. بعد واحدم که آفیش نکرده بودیم. خلاصه زنگ زدیم به آقای ارمنده، گفتیم اکبر هر جا هستی سری برو ورزشگاه آزادی. گفت واحد. گفتم با موبایل گزارش کن. آره. بعد از اون ورم پریدم پخش، مدیر پخش اون موقع آقای جاوید موسوی بود، بهش گفتم جاوید الان آقای خجسته دستور داده فوری باید این مسابقه پخش بشه، کنداکتور بریز به هم. آنتن رو هم از آقای جاوید موسوی گرفتیم و اون مسابقه فوتبال هم به خیر و خوشی
با موبایل
پخش شد. بعدم خودم با آقای خجسته عرض کردم که اون تلفنی که شما زدی ما اصلا یادمون نبودی همچین بازی هست، بعد از تلفن شما تازه اقدام کردیم. گفت خب خاصیت گروه شما اینه که خیلی سریع هستید و این کار انجام میگیره. حدود 5 سال رادیو تهران کار خودش رو ادامه داد. بعد از 5 سال آقای خجسته شدند قائم مقام معاون صدا.
بله.
یعنی آقای مهاجرانی شدن معاون صدا و آقای خجسته شدن قائم مقام معاون صدا و آقای حرمی به جایگزین آقای خجسته شدن به عنوان مدیر شبکه استان و قرار بر این شده بود که گروه ورزش و تفریحات تبدیل بشه به گروه تفریحات و ورزش از اونجا حذف بشه.
این نکته کوچولو من اشاره بکنم اما جان که رادیو اداره کل بود،
بله.
یعنی مدیر کل داشت از بله. اون زمان به بعد دیگه تبدیل به معاونت شد با حضور آقای مهاجرانی، فکر کنم اولین نفری که بله. آمدن به عنوان معاون بله. صدای مهاجرانی بودن که بعد اون دیگه استمرار پیدا کرد.
آره. معاونت از زمان آقای لاریجانی اتفاق افتاد دیگه، بله. یعنی بله. که آقای زورق مدیر کل صدا بله. بودند و بعد که آقای لاریجانی به آقای مهاجرانی حکم داد به عنوان معاون صدا بله. حکم داد، که پس از این اتفاقی که من عرض کردم آقای خجسته شدند قائم مقام معاون صدا و از میدان ارک رفتند. گروه ورزش تفریحات قرار بود ورزشش حذف بشه و برای خود من خیلی سخت شد موندن توی میدان ارک. به آقای خجسته گفتم آقای خجسته از روز اولی که رادیو تهران راه اندازی شد من با شما موندم و کار کردیم. الانم شما رفتید اونجا دیگه من نمیتونم بمونم، نه به لحاظ اینکه نشه کار کرد، ورزش دیگه جایگاه اون اصلیش رو از دست خواهد داد. و خلاصه با آقای مهاجرانی صحبت کردیم، آقای مهاجرانی موافقت کردن، من رفتم رادیو جوان.
بله.
این اتفاق اواخر سال 76 و اوائل سال 77 افتاد.
بله.
که من شدم مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو جوان.
جوان.
ولی برام خیلی سخت بود. از محیط میدون ارک من کنده شده بودم. ساختمان رادیو جوان توی خیابون ولی از خیابون شهید عاطفی بود. یه ساختمانی بود که اونجا دفتر برنامه‌سازانش بود. خیلی برام سخت بود که توی اون محیط من بتونم کار بکنم و دووم بیارم. ولی خب با طراحی برنامه‌های جدید، پوشش مسابقات ورزشی توی رادیو جوان و شیفت کردن پخش مسابقات به رادیو جوان، این اتفاق افتاد مجددا.
اما جا یه سوال اجازه بده من اینجا مطرح بکنم چون احساس میکنم به جاست. اشاره کردید که فضا عوض شد، از میدان ارک به جام جم اومدید. خب این اتفاق برای منم افتاد که اصلا از میدان ارک اومدم به جام جم حدود 3 ماه مریض شدم. سوال من اینه که حالا ماها که خودمون رسانه‌ای هستیم، با تعویض جا این مشکل برامون به وجود بیاد، به نظر شما کسی از بیرون رسانه به رسانه میاد برای اینکه یک گروه رو مدیریت بکنه، واقعا چقدر تفاوت داره با کسی که داخل رسانه رشد کرده و کارهای مختلف رو یاد گرفته، حالا میاد و وارد گود مدیریت میشه؟
خب این اصلا قابل مقایسه نیست. این سوالی که شما مطرح فرمودید مثل این میمونه که شما یه رسانه ای رو ببرند و مدیر عامل یک بانک بکنند، و این در حالیه که ممکنه شما حتی 4 عمل اصلی رو هم بدون ماشین حساب نتونید انجام بدید و اصلا با مدیریت آشنایی نداشته باشید. به هر حال انتصاب مدیران در رسانه اینه که در درجه اول تجربه رسانه ای داشته باشه، مشاغل رسانه ای رو طی کرده باشه، تحصیلات رسانه ای داشته باشه ترجیحاً، و مهمتر از همه اینا مقبولیت عامه داشته باشه، یعنی مقبولیت در جماعت رسانه. این که فرض بفرمایید بنده رو به عنوان مدیر یک رادیو منصوب بکنند و من ارتباطات رسانه‌ای رو بلد نباشم، ارتباط برقرار کردن با عوامل اون رادیو رو ندونم و ویژگی‌های روحیشون رو نشناسم، طبیعتاً موفق نخواهم بود.
رادیو از این مسیر چقدر لطمه دید به نظر شما جهان؟
من اینجوری عرض میکنم که مدیرانی که پلکانی صعود کردند و رسانه‌ای بودند و مدیر شدند توی محدوده کاری خودشون و پله پله رشد کردند، بسیار موفق تر از کسانی بودند که بدون طی کردن این مسیر به مدیریت رسیدند. البته خوشبختانه اولین مدیریتی که بعد از برنامه سازی به کسی داده میشه مدیریت گروه برنامه سازه، که فکر میکنم حدود بالای 90% 95% این اتفاق افتاده در رادیو، که کسانی که مدیر گروه برنامه ساز شدن از دل برنامه سازان اتفاق انتخاب شدن و انتصاب روشون انجام گرفته. اما در کل به نظرم میرسه که باید توی رسانه کسانی قبول مسئولیت بکنند که مراحل برنامه سازی رو گذرونده باشند و محیطی رو که قراره بهش مدیریت بشه بشناسند. بچه های رادیو بچه های حساسی هستند، بچه های زودرنجی هستند، عاشق کارشون هستند و کوچکترین لطمه روی کیفیت کارشون اثر میگذاره. آقای فادیان یه چیزی تعریف کرد که من که از ارک رفتم 3 مریض شدم، آقای فادیان منزلش هم که عوض کرد 3 ماه مریض شد.
آقای جانی شما سلسله مراتب گفتین که اون کسی که میاد مدیر گروه میشه از برنامه سازای همون گروه بوده، مصداق بزرگش خود آقای دکتر خجسته است که کار رادیو رو از ابتدای ترین شروع کردن تا به سردبیری و بعد به گروه و مدیر گروه و بعدم شدم معاونت صدا. یعنی ایشون بچه ها رو تک تک به نام میشناسن. و این یه محبوبیت خوبی بین بچه ها ایجاد میکنه و درد بچه ها رو میده. اگه میگه که آقا مثلا این وایسر من اینجاش خرابه یا این صدا بردار من اینجا مثلا مریض شده، این حس میکنه، درک میکنه و بعد این ارتباط رو که حرف هم دیگر رو میفهمن خیلی برای بچه های رادیو مؤثر مهمه که این رو حس بکنن با اون کسی که مافوقشونه، دردشونه میفهمه. تو مثلا یه آدمی رو از ثبت احوال یا مثلا وزارت خارجه فرق نمیکنه بیاد و بشه مدیر گروه من یا مدیر گروه یه جوان، اون مثلا بگه مثلا وایسر من اینجاش ایراد داره، اون نمیدونه وایسر چی هست و این قطع ارتباط میشه و اون علاقه و ذوق اون جوان رو از بین میبره. اینو به جهت تایید حرف شما عرض کردم.
آره، حالا برای اینکه یک طنزی هم من چاشنیش کرده باشم، یک دوره مدیری آمد به رادیو، خب اسمش رو نمیتونم عرض بکنم، که آشنایی نداشت با رادیو، چون مدیر کل رادیو بود اون موقع، هنوز اداره کل بود رادیو، آشنایی نداشت با رادیو و ممنوع کرد که هیچ گزارش زنده‌ای نباید پخش بشه از رادیو. هیچ گزارش زنده‌ای نباید پخش بشه. بعد حالا علتش هم این بود که حالا یکی دو تا اشکال روی آنتن اتفاق افتاده بود که اصلا خاصیت برنامه زنده هست. من اون موقع سردبیر برنامه عصر جمعه با رادیو بودم. ایشون تشریف آوردن پخش. اومدن پخش، موقعی رسیدن بعد شانسی من که من یک ارتباط زنده به محمود شهریاری داده بودم.
بله.
یعنی همون موقع محمود شهریاری داشت گزارشش زنده پخش میشد، ایشون وارد استودیو شد و باز از روی بدشانسی من محمود شهریاری توپق بدی زد. توپق بدی زد و ایشون به من گفتش که آقای جانی اینو چرا ادیت نکردی؟ گفتم آقا این فلان اتفاق بود، باید زنده پخش میشد، من اینو زنده پخش کردم. گفت خب زنده پخش بشه، موقعی که داره پخش میشه باید ادیت کنی. این حالا برای طنز و این رو عرض کردم، واقعا تفاوت داره. یعنی
بله.
کسانی که رادیو رو تجربه کردند بعد متولی رادیو شدند توی گروه توی شبکه، اینا موفق تر بودن.
بله.
و طبیعی هم هست، کما اینکه کسانی که تهیه کننده شدند ولی قبلش تلفن مردم رو جواب دادن، گزارشگری کردن، نویسندگی کردن، باز تهیه کننده بهتری شدن. خب بالاخره این کار این خاصیت رو داره دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. سال 77 بود من عرض کردم که وارد جوان شدم و اون شرایط بود. همون موقع که از شرایط راضی نبودم، من مجدداً طرح رادیو ورزش رو کردم. یک بار من زمانی که آقای مهاجرانی معاون بودن این رو انجام دادم که موافقت قرار نگرفت، بعد آقای مهاجرانی شدن معاون سیما، آقای خجسته شدن معاون صدا.
بله.
بلا فاصله که ایشون معاون صدا شدند، یادمه من توی شهید عاطفی نشسته بودم، آقای خجسته با تاکسی اومده بودن، پیاده اومدن پیش من و با هم یه صحبتی کردیم و اونجا من دوباره مطرح کردم، گفتم که آقا اجازه بدید ما یک رادیو ورزش افتتاح بکنیم. تا اونجایی هم که من میدونم تو دنیا وجود نداره رادیو ورزش. حالا مطالعات من تا اون موقع این رو میگفت که مثلا تا ما رادیوی اختصاصاً برای رادیوی ورزش نداریم. خب ایشون هم روحیه ورزشی داشت دیگه. بعد از یکی دو هفته منو صدا زد، بعد گفت که طرح تو بنویس بیار. من موافقت کلی آقای لاریجانی رو گرفتم. منم با شوق و ذوق نشستم نوشتم و از دوستانم مشورت گرفتیم و بعد بردیم طرح رو ارائه دادیم و باز یه مدتی گذشت، ایشون باز منو صدا زد، گفتش که رادیو فرزش تصویب شد. گفتم خدا رو شکر، این آرزوی من بود که اون موقعم تأسیس شبکه به راحتی الان نبود که اینجوریه و ما در خدمت هستیم آقای خجسته، انجام میدیم و موفق میشه این رادیو. و بعد گفتش که فکر میکنم مثلا بهمن ماه بود یا دی ماه بود یا بهمن ماه بود سال 77 که آقای خجسته گفتش که حکم مدیریتش هم به خودت میدم. من اولش یه ذره ترسیدم، گفتم آره چیزی که اصلا وجود نداره، فقط یه طرحی رو ارائه کردم
رو کاغذ،
رو کاغذ، بعد حالا استدیوی پخش و مدیر پخش باید بذارم، مدیر گروه باید انتخاب کنم، بعد کنداکتور باید طراحی بشه، عوامل باید جذب بشه، فلان اینا. بعد گفتم که چشم، و ایشون به من حکم دادند و بهمن 77 من شدم مدیر گروه مدیر شبکه ورزش و طرحی رو که برای تشکیلاتش پیشبینی کردم بسیار مختصر، یعنی یک مدیر شبکه، یک مدیر پخش و نظارت با هم، یک مدیر گروه مسابقات و